تحولاتی در منطقه صورت میگیره که به نوعی پیشنگرانه است. دولت بریتانیا آینده‌ای خواهد داشت مستقل از اروپا که سیاست خارجی بریتانیا رو هم در بر میگیره، و همینطور سیاست خارجی آمریکا با دولت ترامپ در منطقه هنوز خطوطش روشن نیست. خلایی که در نتیجه این ابهام ایجاد شده رو دولت بریتانیا میخواد پر بکنه، و یکی از راه‌هایی که پیش روی دولت بریتانیا هست صدور تسلیحات بیشتر به کشورهای منطقه است که با اونها ارتباط بسیار خوبی داره. با عربستان سعودی یک معامله در حدود 4 میلیاردی برای فروش تجهیزات هوایی و همینطور نیروهای زرهی امضا شده، و بریتانیا میخواد یک بار دیگه در بحرین حضور دریایی مشخصتری داشته باشه، چیزی که در طول سالهای گذشته مقداری ضعیف شده بود. به این علت برای حفظ بازار و برای پر کردن خلایی که در منطقه از نظر امنیتی و سیاسی ایجاد شده، بریتانیا به نوعی سیاست تهاجمی در منطقه رو در پیش گرفته. این متفاوت با سیاستی که آقای دیوید کامرون داشت، و بین علت جمهوری اسلامی دارای نوعی از نگرانی شده اینکه بریتانیا در کنار عرب ها بتونن توازن قوا رو بیشتر از گذشته علیه جمهوری اسلامی به هم بزنن.
آیه تغیزاده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با انتقاد از سخنان خانم ترزا می گفته های او را زیادگویی توصیف کرده و گفته که تا حالا کی این خانم و کشورش تونستند امنیت آنها یعنی اعراب کشورهای حوزه خلیج فارس رو تامین کنند. آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری هم معاون اول رئیس جمهور ایران هم گفته بود که دیروز این کارها تحقیر کشورهای عربی است. اصولا به نظر شما چرا شورای همکاری کشورهای خلیج فارس از نخست وزیر بریتانیا برای شرکت در این نشست دعوت کرده؟ آیا سابقه همچین حضورهای شرکت نخست وزیران بریتانیا در این شورا وجود داره بوده؟
معمولا شورای همکاری های خلیج فارس که البته اسم خلیج فارس و اونا خلیج فارس میگن همیشه وجود داشته، ولی در سطح نخست وزیر حضور کمتری دیده شده. نخست وزیرهای قبلی بریتانیا چنین کاری رو نکردن، ولی این وسیله است برای بریتانیا بعد از نوعی از ابهام که در طول روزهای گذشته در ارتباط با حمایت 100% بریتانیا از مواضع کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی ایجاد شده بود، نشون بده دولت بریتانیا که براش حمایت از کشورهای عربی اون چیزی که به عنوان حمایت معرفی میشه یعنی همکاری‌های نظامی همچنان وجود داره، و این موضوعی است که شاید بیش از حد نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته، چون برای بریتانیا کاسبی مثل همیشه است و این مسئله صدور اسلحه در گذشته هم وجود داشته و جمهوری اسلامی هم کاملا به این قضیه واقفه. به نظر من دولت جمهوری اسلامی در رقابت با نظامی ها و اصولگرایان به نوعی احساس مسابقه میکنه، و در این مورد دولت که باید عملگرایانه تر به مسئله نگاه بکنه به نوعی شاید احساسی عمل کرده، و واکنش تهران با توجه به اینکه مناسبات ایران با بریتانیا تازه به شکل عادی در آمده واکنش بسیار تندی است.
آقای تغیزاده، از سوی دیگه هفته پیش بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با متهم کردن عربستان سعودی به جنگ نیابتی در خاورمیانه از فقدان رهبری قوی در این کشور انتقاد کرده بود که دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون درباره عربستان منعکس کننده موضع لندن درباره این کشور نیست. به گمان شما آیا در سیاست خارجی بریتانیا دوگانگی پیش اومده؟
وزیر خارجه بریتانیا آقای بوریس جانسون سابقه در فعالیت‌های بین‌المللی و دیپلماتیک نداره. تنها شغل اجرایی که داشته شهردار لندن بوده. ولی در زمانی که حتی شهردار هم بود، مقاله‌ای نوشت که این مقاله در همراهی و همسویی با جمهوری اسلامی بود. یک بار اعلام کرده بود که اگر دیگران بمب اتمی دارن چرا جمهوری اسلامی یا ایران نداشته باشه، که البته این مواضع رو بعد از اینکه به دولت رسید تغییر داد. ولی همین مسئله‌ای که آقای جانسون اعلام میکنه به نوعی نشون میده که جانسون شاید همه ابعاد یک اظهار نظر رو بهش نمیپردازه. تقریبا بعد از 24 ساعت که به نوعی مورد انتقاد دفتر نخست وزیری در بریتانیا قرار گرفت، مواضع تصمیم خودش در سفر دیگری که به منطقه داشت کاملا تغییر داد و اعلام کرد که عربستان سعودی از مواضع امنیتی خودش دفاع میکنه. آقای جانسون رو نباید اظهار نظرش رو به عنوان دوگانگی در سیاست بریتانیا تصور کرد. برنامه‌هایی رو که دولت بریتانیا در پیش میگیره نتیجه مطالعات کسانی است که در کادرهای وزارت خارجه کار میکنن و این حرفه‌ای‌ها هستن که خط مش میگن و اونها هستن که معاملات و قراردادها رو پیمانها رو امضا میکنن و تعهدات رو ایجاد میکنن. آقای جانسون حرفش به نوعی بود خبری داشته، ولی با استفاده از این فرصت دولت بریتانیا فرصت پیدا کرد که تاکید بیشتر از گذشته بکنه به اهمیتی که برای مناسبات با عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس من جمله بحرین و کویت قائل هست.